أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فرمودن لا تزوج ابن الاخ والاخت علال امت والخاله سلام علیکم الا به اذنهما وقع الکلام بر این که اگر تزویج شد و به اذن نبود اما بعد موافقت کردند و اجازه دادند آیا اینم کافی است یا نه؟ وجوهی گفته شد به طور بسیط که نه اینا دیگه فایده نداره، فمن تزوج کذلک فنکاحه باطل، و چیزی که باطل شد دیگه قابل تصحیح نیست. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. اینا یک یک این وجوه ابتداعا پاسخ داده شد و گفته شد اینجا هم مثل عقد فضولی در باب بی میماند یا سایر عقود. مرحوم آقای خویی اشکال فرمود که نه اینجا مثل بی نیست، برای اینکه این شرط از شروطی است که در اصل تحقق دخالت دارد، نه مثل بی. بی وقتی که نسبت داده میشه به صاحب مال با اجازه نسبت داده میشه اون وقت تام، قبلش هم که مال این نبوده. و اینجا نه، قبلش فرض اینه عقد خود همین زوجه. اشکال ایشون رو دیروز به عرض رسوندیم و بعدم تبیین کردیم که اشکال ایشون عام البلواست در چند مورد مشابه، من جمله در بیع اکراهی که باز یقال به اجازه بعد از رفع اکراه صحیحون، اونجا هم این اشکال جریان داره. خود ایشون هم این اشکال رو در اون باب به اکراهی مطرح فرموده، همین اشکال رو بعد به نحوی پاسخ داده. قطع نظر از گفتگوهایی که در اون بیان پاسخ ایشون هست، در جای خودش به پاسخ اتم رسیدیم و گفتیم بله، به اکراهی یا صح و به موافقت بعدی. و نظیر اون پاسخ در اینجا هم جریان دارد که اونا رو دیگه تکرار نکردیم، بحثای طولانیست. اضافه بر این که اینجا کار اسهله، از این جهت که می شود گفت ادله از اول برای اشتراط شامل میشه هم اذن قبلی را و هم اجازه بعد را. مقارنت اذن با عقد توی هیچ کدوم از روایات نیامده، ولذا اذن قبلی یسه، اذن بعدی هم یسه، ما اذنه ما در بعضی از روایات هم قرینه بر این اطلاق داشت، یعنی اضافه بر این اطلاق قرینه هم برش بود. بله، آخر کار مرحوم آقای خویی استدلال می کنند برای صحت این اجازه به روایت زراره، در باب نکاح عبید و اما. متن روایت خوندیم دیروز ظاهرن نخوندیم؟ بله. متن روایت اینه، زراره میگوید بله، قل بله ان ابی جعفر علیه السلام قال، صحیح هم هست روایتش، سألته ان رجل تزوج عبده بغیر اذنه، یا تو پرانتز تزوج امر عبده امرأتن بغیر اذنه، فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، مولای این عبد فهمید. حالا چی؟ آیا مولا میتونه این عقد رو به هم بزنه، یا این عقد بدون اذن مولا از اول درسته یا نادرست؟ چون عبد لا یجوز له تزویج بدون اذن مولاش، لا یقدر على شیء، روایات بسیار هم لا یجوز له تزویج بدون اذن مولاش. حالا این کار کرده، به عبارت دیگر یشترطو در عقد ازدواج عبد اجازه مولا، ولی این بدون اجازه این کارو کرد. امام فرمود قال زاکل مولا ان شاء فرق بینهما و ان شاء اجاز نکاحهما. مولا بخواد میتونه جدا کنه اینا رو از هم، بگه نه من اجازه نمیدم جدا بشید، یا نه بگذاره نکاحشون باقی بمانه. اجاز نکاحهما، اجازه بده این نکاح را بعد از وقوعش. فإن فرق بینهما، حالا دیگه این حکم مترتب میشه بعد، اگر جداشون کرد اون زن صداقش رو طلبکاره، فللمرأه ما اصدقها، الا مگر اینکه یک صداق زیادتر از متعارف قرار داده باشه، نه عبد این حق رو نداشته ولذا اون مقدار زیادتر از متعارفش، نه اون طلبکار نیست، الا ان یکون اعتدا فاصدقها صداقا کثیرا و این اجاز نکاحه او، اما اگر نکاحش رو اجازه داد، فهما علا نکاحه مل اول، همون نکاح اول درسته، نه اینکه حالا بخواد دو مرتبه از سر تزویج کنه، اجازه میدم بری عقد کنی، دو مرتبه حالا بخواد عقد کنه، نه همینقدر که اجازه داد کنه. امام علیه السلام داره کاملا روشن میکنه که این اجازه ثابت میکنه همون عقد اول را، تتمیم میکنه همون را. فإن اجاز نکاحه فهما على نکاحهما الاول. زراره خب خیلی وقتا در روایاتش دور داره، هی وارد سوالات بعدی میشه بالمناسبه همینجا. فقلت لعبی جعفر علیه السلام فإن اهل الاسلام فإن اصلا نکاح کان آسیان، یا فإنه فی اصل نکاح کان آسیان، این یه نکاح حرام بود، عصیان بود، این فعلی که انجام داد عصیانی بود و این مقتضی اینه که این عقد باطل باشه. چطور با همون اجازه درست بشه؟ فقال ابو جعفر علیه السلام انما اتا شیئا حلالا ولیس لعاص لله انما عصا سیده ولم یأس الله ان ذالک لیس کاتیان ما حرم الله علیه من نکاح فی عدت و اشباه. این عصیان خدا رو که نکرد، عصیان مولاش بود و این مثل اون جاهایی که حرام الهی باشد مثل ازدواج در عده و امثال اینا از اون قبیل نیست که قابل تصحیح نباشد. این برای خاطر مولاش بود و حفظ اجازه مولاش، حالا داره اجازه میده. این روایت موردش اجازه نکاح عبد بدون اذن سیده. حالا بگیم اینجا هم نکاح عمه و نکاح دختر علل عمت و الخاله بدون اجازه عمه و خاله، اما این مورد روایت نیست، ولی استدلال می شود به روایت به عموم تعلیل. وقتی این ذیل رو زرار سوال کرد، امام تعلیل عام کرد و معناش اینه هر جایی این چنین باشد که مربوط بشه منعش به اجازه کس دیگر، مثلا من از اون حیث باشه، نه این یجوز و به اجازته، یتم و به اجازته و نیاز به نکاح جدید ندارد. بله بله، نگفتیم یکیه، داریم میگیم عموم تعلیل. بله، این روایت را اگر خاطرتون باشه، بار اولی نیست که به گوشمون میخوره. این روایت در اصول در کفایه به مناسبتی مطرح شد، مفصلن هم روش بحث و گفتگو هست. کجا آقای مهدی پور؟ آقای محمدی؟ در بحث این که آیا نهی یدل علی الفساد یا یقتضی الفساد یا یستلزم الفساد ام لا، اونجا بحث دو قسمت شد. یه قسمت نهی در عبادات، بله اونجا یستلزم الفساد به ما اینکه یاد لا یتمشی فی قصد القرب ام لا، خب بحثا و گفتگوهای خودش رو داشت. ولی در معاملات چی؟ نه، طبق قواعد نهی در معاملات لا یقتضی الفساد. ولی قد یستدل به همین روایت که چرا نهی در عبادات معاملات هم یستلزم الفساد. فعلا ما در اینجا داریم بحث میکنیم برای اثبات صحت عدم الفساد، ولی از همین ذیل روایت انه لم یأس الله و انما عصا سیده، این معناش اینه که اگر عصیان خدا کرده بود، مواردی بود، موردی بود محرم من حیث نهی خدا، نه اونجا مستلزم فساد بود. و به این حساب در اونجا تکیه میکنن روش. پس از این روایت یه قاعده عام استفاده میشود، کلما کان عقد معصیتا لله فهو فاسد. این روایت اونجا به این مناسبت مطرح شد و مورد بحث. روایت البته بحث هایی درش هست که حالا خیلی ها شاید اینجا لزومی نداشت، ولی حالا برای روشن شده همونجا سوال میشه. مرحوم آخوندم مطرح کرده که آقا در همین عقدی که عبد بدون اجازه مولاش انجام داد، از نظر شرعی هم ممنوعون، شارع هم نهی کرده، خدا هم نهی کرده، نهی خدا در اینجا هم هست. پس اسام خدا را هم تو میگید لم یأس الله، عصیان خدا را هم کرده. مرحوم آخون اونجا در جواب این اشکال میره تو وادی این که نه، نهی خدا نهی وضعیست، نه نهی تکلیفی. خدا میگه بدون اجازه او صحیح نیست، نمیگه حرامون، حرمتی نداره، صحیح نیست. آیا این جواب مرحوم آخوند درسته یا نه؟ هم در متن کفایه داره، هم یک حاشیه مفصلی از خود مرحوم آخوند هست بر خود کفایه که تو این کفایه های سابق زمان چاپ مشکین اینو حالا ملال قاعده هست، این حاشیه چاپ شده، مفصلتر روی این حاشیه و روی این بنیان بحث میکنن که این حرمت تکلیفی نداره و فقط حرمت وضعی داره و از این جهت مشکل ایجاد نمی کنه، عصیان درش نیست. ولی این جمع، این جواب خلاف ظاهره، چون در مقابلش میگه و انما عصا سیده، در حالی که نسبت به مولاشم اسیان نکرد، حتی اطلاق داره روایت. آیا قبلا مولاش نهی کرده بود یا نکرده بود؟ نه، نهی نکرده بود، بدون اجازه او رفت عقد کرد، اونم اسیانی نکرده. نه خیر، چرا؟ به چه دلیل؟ نه نه، عبد، بله عبد، عبد هیچ کاری را که مزاحمت داشته باشه با با اطاعت مولاش نباید انجام بده. زن گرفتن با تبعاتش نه، یه تزوج تو خوند، داشت را میرفت کنار او، داشت را میرفت، یه طبق مال مولا هم رو سرش بود، همون وقت زبش تو رو خوند. حال من دارم حرف آخوند جواب میدید، آخوند میگه به این که نهی وضعیه، نه نهی تکلیفی. نه که پیداست عبارتش در این جامالا، ولی که نهی وضعیست اونجایشون میگه، نه تکلیفی. پس عصیان نشده، در حالی که همین کلمه عصیان نسبت به مولاش اطلاق شده، در حالی که مستلزم عصیان مولا نیست. بله، حالا فرض روایت خود زراره اینه که همون جاهایی رفت که آقای بوستانی رفت، فدخل بها، حالا اگر دخل بها رام اونجوری که آقای محمدی معنا میکنه معنا کنیم، نه اونم منافاتی نداره، یه جایی داشت، یه پناهگاهی داشت، فرستادش اونجا. بدون هیچ مزاحمتی با دستورات، اطاعت دستورات مولا. چه اشکالی داره؟ بلکه روایتی داریم که همون روایت میگه معصیت مرتکب نشده این عبد نسبت به مولاشم. روایت منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فی مملوک تزوج بغیر اذن سیده عاص لله فقال عاص لمولاه فقلت حرام هو قال ما ازعم انه حرام قل له الا يفعل الا باذن مولاه. نه بحث حرمت در اینجا نیست، حالا از این روایت استفاده کرده مرحوم آخوند. عمده در مورد این روایت یه اجمالاتی که در این روایت هست به وسیله یه روایت دیگر روشن می شود، روایت دیگری که شما بوزی سوال کرد. بله بله، حالا داریم همونو میخواییم معلوم، میخواییم معلوم کنیم همونو. میگم آقای مطالعه نکرده. بله، روایت دیگری هست از خود زراره، شایدم همین داستان همین سوال و جواب را زراره برای کسی دیگری که نقل میکرده کاملتر نقل کرده. خود زراره نقل میکند، اونم صحیح است. قال سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغیر اذنه فدخل بها. بله بله، معذرت میخوام که ما روایت اول و دوم رو به جای یکدیگر خوندیم. هر دو مال باب 24 نکاح عبید و اماء، روایتی که آقای خویی بهش تمسک کردند و در بحث نهی در معاملات هم مطرح شده اون روایت اولشه که ما به جای بله سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده قال ذاک الى سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. قلت اصلحك الله ان الحکم ابن عیینه و ابراهیم نخعی و اصحابهما یقولون ان اصلا نکاح فاسد ولا تهل اجازت السید له. فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یأس الله و انما عصا سیده فاذا اجازه فهو له جائز. این روایت مورد استدلال چه اینجا در کلام مرحوم آقای خویی و چه در اون بحث نهی در معاملات اینه. اون روایت دومی که حالا ما خوندیم از ابتدا به جای او، خب تفصیل بیشتری درش بود، اون سوال جواب آخری آقای زراره از امام علیه السلام که در اونجا سوالی کرد که فقلت لابی جعفر فإنه فی اصل نکاح کان عاصیا، فقال ابو جعفر انما اتا شیئا حلالا ولیس بعاص لله انما عصا سیده ولم یأس الله ان نزالك ليس كاتيان ما حرم الله علی. عمده اینه که فرق گذاشته حالا این روایت بین عصیان خدا در جایی که مثل ما حرم الله فی العده باشد و مثل این عصیان در مورد تزویج بدون اذن سیده، لیس ذالک مثل ذالک انما هو کذالک. این فرق ناشی از چیه؟ مرحوم آخوند این روایت دوم مطرح نکرده بود، همون روایت اول رو مطرح کرده، بعدم اون انقل تو بریم سراغ اون قضیه که نهی نهی و تکلیفی نیست و وحی وضعیست. ولی لسان این روایت بین دو تا حرام رو فرق میگذاره. بله، هر دو حرامون از نظر پروردگار هم، ولی این دو حرام با هم فرق میکنه. اون چی که فرق پیدا میشه بین این دو حرام تو این روایت اینه که یه جا حرامیست به عنوان اولی که خداوند جعل کرده حرمت رو روی یک نکاح، اینجا اونطوری نیست، امام اینو نفی میکنه که این انما عطا شیئا حلالا فی ذاته، ذاتن حلال بود ولی به عنوان ثانوی شد حرام، ولو برای وجوب اطاعت مولا، عدم جواز عصیان مولا از این نظر شد حرام به عنوان ثانوی. فرق میگذاره این روایت بین حرام به عنوان اولی و حرام به عنوان ثانوی. و مثلا حالا در عبد و اما که نیست، اگر پدرش نهی کرد و او با اذن پدر با نهی پدر مخالفت کرد انجام داد، آیا این می شود باطل و دیگه قابل تصحیح نیست یا نه؟ از این روایت می فهمیم اینی که به عنوان ثانوی شده حرام به عنوان نهی پدر شده حرام، نه، این نهی موجب بطلان محض نمی شود، بلکه اگر بعد هم پدر موافقت کرد یسه. این تفصیل بین این دو گونه حرام از خود متن این روایت دوم استفاده می شود و اون وقت از این قبیل است حرمت در مورد بحث ما هم، وقتی که از اول حرمت جعل اما با استثنای الا به اذنه، پس این حرمت از نظر خدا درسته نهی الهی هست، لا تزوج، این نمیشه گفت نهی نیست، این نهی هست، اما در این حال این نهی نهی ثانوی است، یعنی چون اونا اذن ندادند مترتب بر عدم اذن اونها این نهی هست به عنوان ثانوی. از این جهت این روایت میگه اینها اگر اجازه دادن صحیح واقع میشود و موجب بطلان محض نیست. این گفتگویی که از این روایت می شود استفاده کرد، بنابراین بله این روایت تام و دلاله است بر اینکه در این مورد با اجازه بعدی هم این عقد یسه و اشکالی نداره.
از سرشون در بحث این که
اونجا اصلا میریم سراغ حال اون مبنا، مبناش در مورد اذن پدر در دختر باکره میفرمایید دیگه، و الا صغیره که هیچ. در مورد باکره رشیده اذن پدر چه موضعی داره؟ هشت قول بود، هشت قول بود رو اون مبانی، هی تفاوت میکنه نتیجه این مطلب. هم همونا تو همون بحث رو اون مبنا نتیجه قولشون در اینجا هم فرق میکنه. اونجا اصلا قائل اینجور بود و شاید هم به این نتیجه رسیدیم که اصلا دختر از خودش هیچ اختیار نداره، اصلا ولی اینه، ولی اینه، و اون دختر هیچ گونه ولایتی بر خودش نداشته، بنابراین عقدش فضولی یون. اونجا هم نگفتن باطله. بله، باطلون بله. اونجا میشه فضولی یون. اون وقت باید بریم سراغ اون بحث. این دیگه بر میگرده به بحث مکاسب که آیا فضولی طبق قاعده درسته یا نه، هر جا دلیل داشته باشیم که دیروز هم اشاره کردیم. بله، میره روی اون مبانیشون. نخه قبول نداری؟ نخه عموم و خصوص هر دو هست. من وجه، من وجه هر دوش میشه. خب
نهی در واقع نهی الهی باشه فرق نمی کنه چه وضعی چه تکلیفی حرمت میاره
نخه
یختز الفساد
نخه نخه گفتیم اینجا اشکالش اینه که اینجا ظهور در تکلیفی دارد به ما، اینکه اطلق علیه آسن
به هم نهیه میتونیم اینو برداشت کنیم که
هم نخه
معصیت الله باشه فرق نمیکنه.
معصیت الله مال تکلیفه،
چه معاملات باشه
معصیت الله مال تکلیفه فقط. وضعی اسیان نباطلون، اون بطلان صحت نتیجهش، گناه نیست، چوبم نمیزنم.
خب نتیجه
دیگه فساد هم دیگه فساد غیر از چوب خوردنه. چی آقا؟ بله، یه وقتی ببینید خود اون موضوع حرمت، اونی که میگیم حرامه، نهی شده از باری تعالی. یه وقتی نهی رفته روی یک عنوان عامی، از اونجا تطبیق کرده به اصطلاح و وسیله قرار گرفته، این مصداق شده. یجب و اطاعت الوالد، بسیار. حالا والد امر میکنه برو کجا یا نرو کجا، رفتن یا نرفتن اونجا حرام یا واجب میشود به چی؟ به یجب و اطاعت الوالد، بلا خودش نهی روش نیست. این میشه عنوان ثانوی. عناوین ثانوی یه گاهی کلیست، مثل لازرر یه عنوانیست. مواردی که پیش میاد میگیم یحرم، لا یجود، لا یسه. چرا؟ به عنوان ثانوی، و الا ذاتن حلال بود، اینجا شد ضرری میشود حرام. این به عنوان ثانویست. یه جایی تکلیف عوض میشود به عنوان ثانوی، لا حرج، جایی که حرجی جون، اگر یجوز نماز رو نشسته بخونه به عنوان ثانوی حرجه، نه عنوان اولیش. عنوان اولیش یجب القیام و الا ماشاءالله، از اینا زیاد داریم. یا الغنم حلالون، اما الغنم الموتوعت حرام، یک حالت ثانوی برش تطبیق میکنه و غیر ذلک. بله. بله؟ نه اونش فرق نمی کنه. اینجا به عنوان این که در مورد روایت یا در مورد بحث ما، یعنی به عنوان این که عمش اجازه نداده، بله، پس حالایی که حرامه الان که اجازه نداده، چرا؟ چون او اجازه نداده. اگه اجازه داده بود که حلال میشد. میدونه همین جا استثناء کرده. امجا وقتی که میگه لا تزوج الا به اذنه ما، معناش اینه. حالا برعکسش کن، بگو ان اذنتا فصحیح و الا فلا، یا فحلال و الا فلا، و این نشده. همین عنوان ثانویش عدم اذن اونهاست، نه مطلق. خود روایت هم در مورد عبدم همینه، میگه فی ذاته ازدواج کار حلالیه، ازدواج عمومات کار حلال. نخه نگفتیم، ولی میگیم اینجا حرمت به خاطر اونه، به خاطر عدم الاذن، به خاطر عمه و خاله است. نه اونجا موضوعه، نه اینجا مورد استثنایی در حکمه. اونجا موضوعش ان نکاح فی العده، موضوعش اینه، مثل نکاح محارم، موضوعش نکاح عمه، نکاح خاله، نکاح مادر، نکاح خواهر، حرامون بالاخره یه موضوع داره. اونا قیود موضوعه، اینجا قیود حکمه. نه هر جا تا موردش فرق میکنه، لسان دلیل تفاوت میکنه. بله 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 به غیره اینا یه مقدار با تناسبات اوی که موضوعه. یه وقتی استثنای تحقق خارجی خارجه، یه وقتی اذنه. اینها تفاوت میکنه در برداشت از عبارت. ذیل این مسئله اضافه می‌فرمایند عکس قضیه را، یجوز نکاح العمه والخاله على بنت الاخ والاخت و ان كانت العمه والخاله جاهلتين. عکس قضیه، زنی داره بعد میخواد با عمش ازدواج کنه یا با خالش ازدواج کنه، شارع اینجا من این قرار نداده و یجوز، بلکه دلیل داریم بر جواز بدون اذن اون دختر اینش. و حتی اگر خود این عمه و خاله نمیدونن که دختر برادرشون زن اینه، عالم باشن یا جاهل، اصل مسئله که در این طرف اجازه اون دختر شرط نیست، اجازه اون زن اول شرط نیست، مشهور و معروف بین فقها هم هست، بل لم ينسب الخلاف فيه الى احد الا صدوق چاله عرض میکنه، مشهور بین فقه هاست. اصلش هم اینه که دلیل بر من نداریم که میگه. تنها مرحوم صدوق در عبارتی که قبلا ازش خوندیم از مقنع، عبارت مقنع، اونجا در عکسش هم این شرط رو آورده. چرا؟ اونجا گفته شد، مستندش ظاهرا یه روایت ابی الصباح الکنانی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحل للرجل ان یجمع بین المرأة و عمتها ولا بین المرأة و خالتها. ان یجمع، نهی از جمع، هر دو طرف رو شامل میشه، چه اول این رو داشته باشه بعد بخواد عمه و خالش رو بگیره و یا نه عکس، اول عمه و خاله رو داشته باشه بعد بخواد این دختر برادر رو بگیره. این عبارت اطلاق داره و شامل هر دو می شود. ولی خب این اطلاق معارضون به مقیداتی که طبعا این رو تقیید می زنه. قطع نظر از گفتگویی که قبلا هم اشاره شد در مورد سند این روایت از حیث محمد ابن فضیل که صاحب جامع الرواد برش میگردونه و انه محمد ابن اسماعیل ابن فضیل و موثقون، مرحوم آقای خویی اینو منکره، میگه خود محمد ابن فضیل ازدی سیروفی است و او ضعیفون، پس این روایت ضعیفه. این حالا گفتگوش قبلا هم اشاره شد. قطع نظر از این روایات مقیدی تقیید میزه. بله آقا چرا دیر اومدی؟ حالا باید گوش کنی. روایتی که صریح در تقییده، روایت محمد ابن مسلم، روایت پنجم همین باب 30، عن ابی جعفر علیه السلام قال تزوج الخالة والعم على بنت الاخ و ابنت الاخت بغیر اذنهما. صریحا نفی میکنه این رو. و همچنین صحیح دیگر محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال لا تنکه ابنت الاخت على خالتها و تنکه الخال على ابنت اخیها ولا تنکه ابنت الاخ على عمتها و تنکه الام على ابنت اخیها. این دو تا روایت صریح در مقابل اون روایت، حالا با قطع نظر از سندش تقیید میزنه اون رو و فرق میگذاره بین این دو حالت. نتیجتاً فالمسئلتو واضحتون، همه این ادله هم اطلاق داره و یشمل جاهلتین باشن یا عالم که حالا گفتگویی درش هست، اینو به دستور آقای مجیدی که خودش دیر اومده اولش، بله چرا 3 دقیقه دیر اومده بودی ولو من شروع نکرده بودم، برای اینکه هنوز شما ساعت نزده بودی، برای همین جر ولو 3 دقیقه دیر اومدی. بله فردا خب عنوان گذاشتم وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، گرچه خب اصل تاریخ روشن نیست، در این حال قم اقتضا میکنه که یه روز برای تکریم این بزرگوار که مقام شامخی دارن و به تعبیری که خود امام در زیارتنامه وارده بر ایشون که ان لک شأنن عند الله شأنن من الشأن، با این جهاد به جاست که فردا تعطیل بشه. علی‌القاعده هم باید روزه‌ای و مراسمی منزل آقایون باشه. انشالله زنده بودیم پس فردا بیاری خدا.